أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تا کنون دو آیه و 40 روایت رو در رابطه با بحث قمار خوندیم. روز گذشتم روایاتش رو تمام کردیم. دو روایت مونده، دقیقا مضامینش در روایات قبلی تکرار شده دیگه، خودتون ببینید. روایات متکرره است، بخواییم عربیش کنیم متکررت المزامینه. بله. و اما وارد بحث تحلیلی اقسام بشیم. روایات در ذهنتون باشه، چون این روایاتو دائم بهش ارجاع خواهیم داد. یه مقداری بحث قمار رو گفتم، چون معمولا کسی بحثش نکرده. این پنکه تنده، یه ذره کمش کن. بله، به نظر من دیگه هرچه روایت در بحث قمار بود آورده شده. اگه دوستان روایت جدیدی پیدا کردن بیاره. این مجموعه آن چیزهایی است که ما در باب قمار داریم. ما اول ادله رو آوردیم، بعد اون تقسیم بندی که حالا امروز میگیم انجام میدیم. نوع ورودمون به بحث مقداری با بحث‌های بعد بقیه بحث‌هامون متفاوت شد، برای اینکه اول کل روایاتش رو آوردیم، بعد وارد تقسیم بندی میشیم، به روایات ارجاع میدیم. معمولا اول تقسیم بندی میکردیم، بعد ذیل هر کدوم روایات رو می آوردیم، اما این بار لاجرم مجبور شدیم این کار رو انجام بدیم. ببینید، به طور کلی هر دو نفر یا چند نفری که نسبت به چیزی که بعدن معلوم میشه، اینقدر این عنوان رو بازش کردیم که شامل همه این 20 قسمی که میخواییم مطرح کنیم بشه، راجع به چیزی که بعدن معلوم میشه، حالا این تاسیه که میریزیم بعد از چند دقیقه معلوم میشه، کشتیه که میگیریم نتیجهش بعدش معلوم میشه، یا این کاری که ما میکنیم قبلا واقع شده، خود کار نتیجه بعدن معلوم میشه. مثلا من و شما امتحان دادیم، نمرش نیمده هنوز، امتحان تموم شده ها، میگیم خیلی خوب، هر کی نمره بیشتری آورد مثلا فلان مقدار از یکی دیگه بگیره، نتیجه بعدن معلوم میشه. خود کار ثبت قبلا، وقع قبلا یا بعدن، اونش موضوعیت نداره. دیشب دو تا تیم فوتبال مسابقه دادن، نه من نه شما نتیجهشو نمیدونیم. الان شرط بندی میکنیم، میگیم کی برده باشه، اگه فلانی برده من به تو اینقدر میدم، شما اینقدر من بده. پس هر دو یا چند نفری که نسبت به چیزی که نتیجهش بعدن معلوم میشه، چیزی که بعدن معلوم میشه، سوا اون وقع قبلن یا بعدن، باید یه قرار میذارن. حالا این قرارشون معل مراهن است، بلا مراهن است، با مراهنه یه نفر است، با رهن در حقیقت مراهنه نیست که توضیح میدیم، یا اصلا هیچ کدوم. شخص ثالثی جایزه میده نمیده که اینا رو میگیم. و نتیجه یه نفر بر دیگری غلبه میکنه، یعنی توش میگن یه نفر برد، پیروز شد. این به 20 نحوه ظاهرا قابل تصویره، به 20 نحوه میتونیم اینو تصویر کنیم. یه وقت این دو یا چند نفری که از این به بعد دیگه میگم دو، اما ممکنه 3, 4, 5, 10 نفر باشن، حالا ما دیگه میگیم دو که تکرار نکنیم، این دو نفری که با هم قرار میذارن خودشون بازیگرن. من و شما شطرنج بازی میکنیم، خودمون بازی میکنیم. یه وقت نه، ما اصلا بازیگر نیستیم، من و شما تو سکوها نشستیم، تو زمین دو نفر دیگه دارن فوتبال بازی میکنن، ما رو بازی اونا شرط میبندیم. پس گاهی هر دو بازیگرند، گاهی نه، اینا بازیگر نیستند. و اونی که رو شرط میبندن اگه بازیگر نیستند، گاهی روی بازی شرط میبندن. مثلا من و شما روی بازی زید و عمرو شرط میبندیم، اما گاهی من و شما روی بازی اصلا شرط نمیبندیم. من و شما اینجوری شرط میبندیم، میگیم آقا لغت مثلا فرض کن دینه معناش چیه، شما میگین من میگم نه خیر این نیست، بریم کتاب لغت بیاریم، این اصلا لعب نیست، عرفن به این بازی نمیگن. دقت کنیم اینجا ممکنه یه کسی توش مناقشه کنه، ما راهمون رو از این مناقشه‌گر جدا کنیم. ممکنه یه کسی مناقشه کنه بگه که هر نوع شرط بندی یک لعبه، ما میگیم نه، لعب عرفاً یه معنایی داره. یعنی این که من و شما الان نشستیم میگیم معنای لغت چی چیه یا نظر شیخ انصاری چیه، به این کسی نمیگن لعب. لعب یه بازیه با یک مفهوم متعارف عرفی، بر این شرط بندی صدق میکنه، ولی لعب صدق نمیکنه. پس برگردیم از اول، گاهی ما دو نفر خودمون بازیگریم، گاهی ما بازیگر نیستیم. اگر بازیگر نیستیم گاهی روی یک بازی شرط میبندیم، گاهی نه، بر روی یک بازی شرط نمیبندیم. فروض دیگه ای هم داره، بله ننوشتیم چون تأثیری نداره. مثلا یکیمون بازیگره یکیمون بازیگر نیست، این فرض هم داره، ولی این هم حکم همون بازی میشه. یعنی مثلا شما داری کشتی میگیری، من کشتی نمیگیرم بیرونم، شما میگی من زیدو میزنم، من میگم نمیتونی بزنی، این لعبه. درسته یه طرفش تو لعب نیست، ولی این هم حکم لاعبینه. خب هر کدوم از اینا گاهی بالمراهنه است، یعنی هر دو پول میذاری، هم من پول میذارم هم شما میذاری. اینجا یه چیز توجه بکنیم، ممکنه نحوه پول گذاشتن ها اینجوری باشه، میگیم آقا مثلا استقلال و پرسپولیس بازی دارن. من و شما شرط بندی میکنی، میگیم اگر برد تو 100 تومن به من بده، اگر باخت من 100 تومن به تو میدم، اگرم مساوی شد هیچ. یا خود دو تا بازیگر اینجوری باشن، میگن بازی میکنیم، ما بردیم اینقدر بدید، شما بردید ما اینقدر میدیم، مساوی شد هیچ. این فرقی نمیکنه، اینم مراهنه توش هست، لعب مع المراهنه است. این که در نهایت به صفر رسید، مراهنه رو از مراهنه بودن نمیندازه. ممکنه این گونه باشه که 3 نفر وارد بازی میشیم، میگیم بدویم از اینجا، از اینجا بدویم تا حرم، کسی که اول شد از نفر آخر 100 تومن میگیره، نفر دوم نه پولی میده نه پولی میگیره. ممکنه انواع بسیار متفاوت دیگه ای هم تصویر بشه ها، کما این که به عدد انفس خلائق طرق الله هست، به عدد انفس خلائق هم فکر وجود داره، قبر که یه جوری فکر میکنه. یه کسی بوده از این قدما شهر قم، اومیا خب این مقداری بدزبانن بعضی هاشون، البته میگفته که خیلی مقصد چیزی بکنه، میگفته آقا هر خری یک کله ای داره، میگفته بگی مثلا منم یه فکری دارم، حالا به هر کسی یه فکری داره، ممکنه یه 1000 جور بازی توش در بیاره. پس گاهی مراهنه است، یعنی بالاخره طرفینی که وارد بازی میشن یا همشون پول میذارن یا بالاخره قرار پول گذاشتن میذارن ولی نهایتا ندن. اما گاهی رهن یک طرف است. این رهن یک طرفه رو میتونستیم اصلا از اقسام برداریم و اگر از اقسام برمیداشتیم 4 قسم هم کم میشد یا 5 قسم کم میشد، ولی ممکنه دارای یک ثمره‌ای باشه که بعدها میگیم. رهن یک طرفه یعنی چی؟ یعنی من میگم شما و من بازی کن، تو بردی 100 تومن بهت میدم، من بردم تو هیچی نخواد من بدی. این رو در برخی از متون قدیم داشت، بهش نمیگیم مراهنه، این رهنه. نوع دیگهش اینه که ما 2 نفر بازی میکنیم، لعبم میکنیم، یه نفری برای ما جایزه قرار میده. یعنی چی؟ مثلا دولت میگه به تیم برنده مسابقات لیگ 10 میلیارد تومن پول میده، یا شما رفتی مسئول یا معلم تربیتی شدی، یه سری بچه رو جمع کردی، به اینا میگی هر کی قرآن حفظ کنه من بهتون جایزه میدم. این بالاخره تحت تعریف ما میاد. چرا؟ چون چند نفر پیرامون یک کاری که برنده داره، غلبه توش وجود داره، با هم قرار میذارن. حالا ممکنه لعب باشه، تو اقسام لعبی باشه مثل مسابقات فوتبال، ممکنه تو غیر لعبی باشه. شما تو مدرسه بچه ها رو به صف میکنی، میگی بدونید هر کی از اینجا میدونم به نفر اول، خود مدیر مدرسه از جیبش پول میده، بچه ها هم خودشون 1 قرون نمیدن، به این میگیم جایزه. اما توش برد و باخت وجود داره، دقت کنید. و اون این که بعضی از فقها ها که مطلق برد و باخت رو حرام میدونن، اینو حرام میدونن ها. یعنی ما در تاریخ اینقدر برامون مستبعده که آقا چشش در اومده که اینم مگه حرامه؟ بله. غیر موارد سبق و رمایه میگن هر برد و باختی، برد و باخت من اینه که پول بذارن. امروز ما تو ذهنمون اینه که باید پول گذاشت. اما تو بریم تو متون فقها ها که خوندیم، متون فقها هامونو قبل از اینکه وارد روایات بشیم، وارد بحث متون فقها ها، نفس برد و باخت رو همین در یوم ناهازا بعضی از کسایی که خیلی احتیاط میکنن اونها میگن برسونید به لحظه آخره، به باخت به نتیجه نرسه. برد و باخت اشکال داره. حالا اینو بذارید در کناری که اصلا امروز همه چیز داره با سیستم مسابقه پیش میره و المپیک درست شده و مسابقات جهانی و اینا، همه که همه حرامه. یه نوع دیگه هم هست که اصلا هیچی، ما فقط بازی میکنیم. مثل 90% ورزش ها اینجوریه، نه توش مراهنه است، نه توش جایزه است، نه توش رهنه یه طرف است، فقط تفریح بازی میکنن با هم. شما دیشب، فردا، صبح، شب، هر موقعی میرید با رفقاتون فوتبال بازی میکنید، جایزم نداره، مراهنم نداره، رهن یه طرفم نداره، همین رو حرام میدونستن ها. یعنی فتوا داریم به حرمت اونایی که میگن قمار یعنی برد و باخت، توش برد و باخت پول نیستن، هر بردن و باختنی، نه محل پول. برد و باخت همینقدر که شما یکی شکست بدید. فتوا داریم بازم، نه این که صرف الاحتمال باشه. خوندیم هم عبارات شو. همه این اقسامی که گفتیم، حالا گاهی با آلات لعبه، با آلات قماره، گاهی بدون آلات قماره، در مجموع میشه 20 قسم که اون جدولیست که صفحه 72 دوستان دارن نگاه میکن. با توجه به تعریفی که از قمار دادیم، ما میگیم که اون جایی قماره که یک لعب باید باشه، دو مراهنه باشه. یعنی از این اقسام قمار اون جاییست که لعب باشه. یعنی چی؟ یعنی خود طرفین لاعب باشن و توشم مراهنه باشه. یعنی قسمی که میشه اسمشو گذاشت قسم 13 و 14. از این 20 قسم قمار موضوعا یعنی 13 و 14. حالا آیا اگر رهنه یه طرفم باشه صدق قمار میکنه یا نه؟ بریم جلوتر، تو این من الان میگم نه، ولی ممکنه وقتی بحثشو باز بکنیم توش تشکیکی بکنیم، چون گوشه ذهنم یه خلجانی هست که راهنه ممکنه من این رهنه باشه تو لغت ها. بریم یه تتبع لغتی دیگه بکنیم. الان میگیم نه. لعب با آلات قمار بلا مراهنه جایزه یا نه یه بحثیست، خواهیم گفت مفصل، همین امروز هم واردش میشی. اما قمار نیست، قطعا به شهادت خود روایات که روایت رو دیروز خوندیم، گفته بود یلعب و معنرد قمارن و بلا قمارن. پس معلوم میشه با نرد هم میشه قمار کرد هم غیر قمار بازی کرد. پس اگه شما پول نذارید غیر قماریست. روایت از امام بود که خوندید، حضرت علیه السلام خودش تفکیک گذاشته بود که اصلا قمار داریم و غیر قمار با خود حالت قمار. اما بخش زیادی از اینها اینا مصادیق بحث شرط بندیه، بحث قمار نیست. شرط بندی برای این که اگر خدای نکرده دوستان خواستن زبان املالی مطالعه بکنن بدونن کجا رو نگاه بکنن، اصلا از بحث قمار که زیر مجموعه بحث مکاسب محرم است میره بیرون، میره تو بحث سبق و رمایه، یه باب دیگه یه فقه. ولی لابد دیم از این که اونو اینجا بیاریم، لذا یا تمامش رو یا کلیاتش رو امهات سبق و رمایه رو باید بیاریم، چون بحث قمار بدون بحث شرط بندی ابتره. به همین جهت وارد بحث سبق و رمایه خواهیم شد. شرط بندی یه چیزیست غیر از قمار. اینجا من و شما شرط ببندیم زید ببره یا نبره این قمار نیست، این شرط بندیه. اینی که من و شما شرط ببندیم رو معنای فلان لغت، این شرط بندی قمار نیست. قمار مفهومن یعنی یک لعب، دو مراهنه توش بشه. ادله شرط بندی چیست؟ خواهیم رسید ببینیم ادله شرط بندی چیه، حرمتش میره تحت اکل مال به باطل یا نه. ما اصل تقسیم بندیمون حالا وارد بشیم. اول مرحوم شیخ از این 20 قسم 4 قسمشو بحث کرده، قسم همین 13 و 14 و 19 و 20، این 4 تا رو مرحوم شیخ بحث کرده. البته این بحثا رو به تبع مرحوم شیخ که بقیه هم همه رو همین 4 تا رو بحث کردن، بقیه رو بحث نکردن، تفصیلی بحث میکنی. بحث تفصیلیش که معلوم شد خیلی مطالب اینجا به مبنا میرسه، تو بعدی طبیعتا همه اون 20 تا رو ممکنه لازم نباشه به طول تفصیل بحث کنی. یه بحث غیر از این 4 تا، بحث طولانیه، بحث شرط بندی رو داریم که باید یه بحثی بکنی. بحث هم گفتم گرفتاریش هم اینه، ایشکی نکرده، بحث هایی که دیگران کرده باشن مثل مسیر پاکوبه که پا خورده است، دیگران رفتن آدم دنبال اونا میره، نهایتا یه تمجموجی توش میکنه. بحث نو درست کردن کار وقتگیر سختیه، میری جلو بعد این مدتی متوجه میشه کل مسیری که رفتی درست نبوده، باید یه جور دیگه حرکت میکردید، وقتگیر میشه خیلی. حالا شروع کن. من اون شیخ قسم اولو که اون قمار بیرو درواسیه، همونیست که موضوعا یستق علیه قمار، اونو بحث میکنه در یک کلمه. ایشون میگن لا اشکال فی حرمته و حرمت عوضه. حرمت العوض یعنی چی؟ یعنی اون حرمت ثانویه. ما میگفتیم حرمت اولیه داره قمار و حرمت دوم. حرمت اول اصل بازی حرامه، بعدش مطلان این کاره، یعنی فاسد نقل و انتقال نمیاره. نقل و انتقال که نمیاره باعث میشه که شما این پولی که بهتون میدن تصرف در این پول حرام باشه. البته اینجا یه سؤال اصحاب جواهر اینا خواهیم خون، شیخ هم میگه که خب حالا که دو طرف راضیه، دو طرف راضیه، آیا حرام باز یا حرام نیست؟ یعنی من و شما قمار میکنیم العیاذ بالله، میگیم خیلی خوب آقا این حرامش حرام دیگه حالا شد، اما پولی که رد و بدل میشه راضی هستیم آقا، راضی قبول. وقتی راضیه چرا حرام باشه؟ تو این رو بعضیا میگن نیست، بعضیا میگن هست. اینجا اختلافیست بین صاحب جواهر، و مرحوم شیخ بحث خوب فنی داره، خواهیم رسید. اما در بحث قمار مرحوم شیخ میگه لا اشکال فی حرمته و حرمت العوض. یه بحثی رو فقط ارجاع بدم به گذشته، دوستان یادشون نره، یه احتمال سومی تو مقدمات بحث قمار مطرح کردیم که لعل پول حاصل از قمار یه حرمت ثالثی درش باشه، اصلا ربطی به این که مال غیره نداشته باشه. اما هم آقای خویی هم مرحوم امام در این بحث کرده بودن، گفته بودن حرمت ثالثی در کار نیست. ما هم چون نتونستیم دلیل بر حرمت ثالث پیدا کنیم، اصل اینه که حرمت سومی دیگه در کار نیست. بعد شیخ میگن ول اجماع علیه، محقق اجماع هم درش هست، البته اجماع قطعا مدرکیست، هیچ تردیدی در این که اجماع مدرکیست نداریم، ولی به هر حال اخبار و آیات شدیدی که در مسئله وجود داره، و جالب هم از مرحوم شیخ اشاره به آیات هم نکردن، ولی اخبارو به هی متواتره، اما آیاتش خیلی قوی تره. دو تا آیه بود، هر دو آیه سوره بقره و مائده، هر دوش دال بر حرمت میسر است، حد اقلش حرمت اولیش رو ثابت میکنه. دفاع بکنیم از شیخ که چرا آیات رو نیورد، شاید به این جهت که آیات فقط در مقام حرمت اولیه است، ایشون میخواست هم آیات رو به هم حرمت اولیه هم حرمت ثانویه رو بگه، لذا اون تحت عنوان اخبار. اما قسم بعدی شماره قسم 19، اون بازیست شما با آلات قمار انجام میدید بدون رحم، و این بحث البته بسیار پردامنه است. دقت کنید، فکر نکنید بحث امام در بحث شطرنج و فتواشون مصداق اینه، نه، امام اتفاقا بازی با آلات قمار بدون رهن رو حرام میدونستند، تا آخر هم بر همین بودن، میگفتن شطرنج از آلیت قمار خارج شده. یعنی شطرنج قبلا آلت قمار بود، الان یک بازی فکری دیگه آلت قمار نیست، و واقعا هم موضوع شناسیش تردیدی درش نیست که همین جوره. یعنی شطرنج تبدیل شده به فوتبال. اگه کسی میخواد فتوا به حرمت شطرنج بده، به حرمت فوتبال هم باید بدهش، فرقی بین اینا نداره. اما الان بس اینجا یه پله بالاتره، یعنی شطرنج با فرض اینکه آلت قمار هست، نرد مثلا، ورق، الان واقعیت اینه ورق پاسور بهش میگن، این واقعا آلت قماره، اما آیا با این آلت قمار اگر بازی بکنند بلا مراهنه بلا رهن، صرف یک تفریح، آیا این چه حکمی داره؟ اینجا که شماره 19 میشه در اونجا، یعنی هیچ کسی جایزم نمیذاره ها، پولی هم نذاشته کسی، هیچ، خودمون با هم داریم بازی میکنیم، هیچ کسی هم اینجا فرزن پولی قرار نداده، نه رهن یه طرف است، نه مراهنه است، هیچ. مرحوم شیخ انصاری اول از همه میگن در صدق قمار بر این محل تردیده. چرا؟ چون در صدق قمار مراهنه شرطه. ما عرض میکنیم که نه، به نظر ما صدق قمار در اینجا محل محل تردید نیست، بعد محل رد، این به راحتی میشه گفت نیست. و یه معیدی هم آوردیم خاطرتون باشه، همینجا در روایتی بود که با هم خوندیم، در بله بله متوجه نشدم فرمایش تو چی بود، ولی حتما درست فرمودید که من گفتم بله. احسنتون، بله همینجور. بله بله، روایت شماره 14، این روایت ما تا آخرا باش کار داریم، یادتون باشه. ببینید اونجا پرسیده بود سؤال از صادق عن قول الله عز و جل، بعد پایینش که اومده بود گفته بود واللائب و به نرد غمارن مثله مثل من یأکل لحم خنزیر، بعدم گفته بود و مثل الذی یلعب بها من غیر قمارن. پس اصلا معلوم میشه بازی با اینها اگر بدون پول باشه قمار نیست. وقتی قمار نیست ادله حرمت قمار روش نمیاد. دلیل دیگه بر حرمت دارید بیارید آن ادله ای که قمار رو به ما و قمار تحریم کرده بود بر این صادق نیست. اگه کسی بگه انگلت که عرفن به این عمل هم قمار گفته میشه، میگن آقا بریم قمار کنیم پولم نذاری، اصل در استعمال هم حقیقته، پس لعب با آلات قمار بلا مراهنه هم قمار. مرحوم آقای شیخ میفرمایند که اصالت الحقیقه جایی جاری میشه که ما شک در مراد داشته باشیم، نه شک در حقیقیت مراد. این یه بحثی است از اول بوده دیگه، همه هم باید تلاش کنن، معمولا اول هم که میشنون یه ذره فهم سختی داره، مطلب راحتیه. البته داستانش هم برمیگرده به یه تفاوت بین سید مرتضی معروف به اصالت الحقیقه علی مشرب سید مرتضی و اصالت الحقیقه بنابر مشهور. بس به اینجاست که اگر شما معنای لغتی را نمیدانی میتونی به اصالت الحقیقه تمسک کنی، یا اگه نه معنا رو میدونی نمیدونی حقیقت یا نه به اصالت الحقیقه تمسک کنی. ببینید الان یک کسی داد میزنه بیرون، عباس آقا سرشو برمیگردونه، زیدی یه آدم یا اونجا سرو برمیگردونه، شما اینجا میفهمی این عباس به این آقا صادقه. اینجا اگه اصالت الحقیقه جاری بشه شما میگی خب این گفت عباس، اونم سر رو برگردون، پس معلوم میشه حقیقتا اسم این عباس. به این میگیم جریان اصالت الحقیقه برای فهم حقیقیت مراد. این ممنوع سید مرتضاست. اما یه وقت شما میدونی عباس کیه، عباس مثلا این آقاست، یکی میگه عباس رو بگو بیاد، نمیدونی مرادش اینه یا مرادش مجازن به یک کسی دیگه داره میگه عباس. اینجا میگی اصالت الحقیقه میگه اینو بگم بره، یعنی معنا معلومه شما مراد رو نمیدونید. در ما نحن فیه آقای شیخ انصاری میگه نگاه کنید، عرفن به بازی بلا مراهنه با آلات لعب با آلات قمار میگن قمار، عرفن میگن. آیا این حقیقت میگن یا مجاز میگن؟ اصالت الحقیقه جاری نمیشه، چون اصالت الحقیقه یجری لکشف المراد لا لکشف حقیقیت المراد. ما اینجا عرضمون اینه که ما در ما نحن فیه وقتی گفتیم مطمئنیم، لذا اگرم پذیرفتیم که اصالت الحقیقه لکشف حقیقیت المراد جاری است، چون در بحث‌های سابق انقلت قلتی در اینم داشتیم، یعنی طبعا سیدنا الاستاد آقای محقق میگیم جریان اصالت الحقیقه لکشف حقیقیت المراد فعل جمله قابل قبوله، نه بل جمله. ولی در ماننده شکی نداریم، چون با معنای لغویش معلومه. عرف اگر میگن مجاز میگن. مرحوم شیخ در ادامه میگن اما ثانیاً اگرم استعمال مذکور در لسان عرف بپذیریم که به لعبه به آلات قمار بلا مراهن قمار میگن، اما این منصرفه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم واقعا این معانی در این الفاظ، یعنی لفظ قمار در اون معنای مع المراهنه حقیقت باشه، منصرف به بقیه شده باشه. اینجا به نظر میسه اشکالی به مرحوم شیخ میشه گرفت که اگر ما واقعا اطلاق ادله رو پذیرفتیم، صرف احتمال انصراف که باعث نمیشه ما اطلاق رو دست برداریم. ببینید اطلاق یعنی یک دلیلی به ما میگه آب طاهر است. حالا ما ممکنه بگیم آقا احتمال میدیم مراد از این آب منصرف باشه به چی؟ به آبهای آزاد، مثل آب رودخانه، آب دریا، آب چشمه. احتمال میدیم منصرف به او باشه. تعریف انصراف هم تا حالا چندین و چند بار گفتیم دیگه. انصراف یعنی تمسک به یک قرینه حالیه غالبه. اینو مجازه. انصراف مجازی است که شما می توانید به قرینه حالیه غالبه، یعنی غلبه دار در جامعه، تمسک کنید. مثال معروفمون چی بود همیشه میگفتیم؟ نون. لفظ نون یستق و وضع برای یک آرد پخته شده، حالا سوا اون کان من الجو او من الجندو. اما اینقدر تو بین ما یه قرینه شایعی وجود داره که این قرینه شایع باعث میشه که من به اتکای همین قرینه این لغت رو در فردش به کار ببرم. میشه استعمال لفظ وضع شده برای کلی در مصداق. بگم نون، مرادم نونهای طبخ شده در سنگکی و بربری و لواشی و تافتونی اینا باشه. مرادم نون ساندویجی نباشه. برای این مجاز محتاج قرینم. قرینم چیه؟ قرینم اون قلبه عرفیش. ازا انصراف اینو مجازه، منتها مجازیست که قرینش با عرف، با حال، قرینه حالیه داره. حالا اگه شما شک در قرینه کردید که اصل عدم قرینه است، این که مرحوم شیخ میگن که احتمال انصراف میدیم دست از اطلاق برداریم، به احتمال که نمیشه دست از اطلاق برداشتیم. لذا این که میفرمایند، عبارتشون رو ببینید، این که میفرمایند لقوت انصرافها الالقالب من وجود الرهن فی اللعب بها، قوت انصراف باعث مجاز نمیشه. همین هم مرحوم آقای خویی به ایشون اشکال کرده، گفته که از کجا اینو میگید؟ البته اشکال ما رو نگفته آقای خویی، اشکال دیگه داره. ایشون میگه چرا انصراف باشه؟ انصراف یا ناشی از کثرت وجود یا ناشی از کثرت استعمال. معروفه که انصراف ناشی از کثرت وجود درست نیست، یا به عبارت فنی تر کثرت وجود باعث انصراف نمیشه، کثرت استعمال میشه. مثالاش هم معروفه. ببینید الان همین مثالی که داریم میگیم، در هر روزی در ایران ممکنه بگید که 50 تن نون ساده تولید میشه، 50 تن هم نون ساندویچی باگت. از نظر وجودی این دوتا یه اندازن. اونی که باعث انصراف میشه که غلبه عرفیه، غلبه در لسان، غلبه استعماله. یه مثال ساده براتون بزنم ولو دو دقیقه گذشت اشکال نداره. ببینید الان شما یه رفیقی داری اسمش حسینه، تو حجره صداش به رفیقت، به اون نفر سوم میگی برو به حسین بگو بیاد، اون میره کیو میاره؟ کیو میاره؟ همین رفیق شما رو میاره دیگه، نمیره باش حسین انصاریان بگه که. خب اون حسین هم حسینه، این هم حسینه، این چیه؟ این انصرافه. یعنی چی؟ یعنی در دایره شما این یه غلبه‌ای داره. آیا حسین در دنیا همین رفیق شماست غلبه وجودی داره؟ نه، بلکه ندرت وجودی داره به نسبت به میلیون ها حسینی که وجود داره. اما چرا تا میگه حسین ذهن میره سراغ این؟ چون بین شما دو نفر از هر 1000 باری که حسین گفته میشه 900 بارش این باباست. این انصراف. غلبه در استعمار، حرفم درسته، غلبه وجودی باعث انصراف نمیشه، باید غلبه به استعمال برسه. حالا بقیه‌اش دیگه شنبه ان شاء الله.